بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على آله الطاهرين. خب بحث ما در احکام وضعی بحث ثبوت عده بود در موارد تلقیح مصنوعی. گفتیم تلقیح مصنوعی با کی صورت میگیره؟ یا با زن شوهردار، یا زن خود شخص، یا مرد اجنبی با زن شوهردار، یا با خواهرزن، مادرزن و محارم. صورت اخیرش هم اینه که تلقیح مصنوعی با زن مجرد و زن غیر متزوجه صورت میگیره. گفتیم الان هر دم دو شما شایع شده دیگه، زنیه که نمیخواد ازدواج بکنه اما میخواد بچه دار بشه، میره مراجعه میکنه مرکز ناباربری، یک اسپرم بهش تدریق میکنن که این زن چی بشه؟ باردار بشه بدون ازدواج. حالا از راه تلقیح مصنوعی باردار شده، بعد عده نگه بداره. یعنی چی بعد عده نگه بداره؟ یعنی تا زمانی که عرضم به حضور شما که وضع حمل نکرده، کسی حق ازدواج با این زن رو یعنی به خاطر تلقیح مصنوعی عده برش واجب میشه. و تا زمانی که ازدواج نکرده، عرضم به حضور شما کسی حق، تا زمانی که وضع حمل نکرده و عدهش تموم نشده، کسی حق ازدواج کردن با این زن رو نداره. خب درست یا نه؟ میگم بله، این فرق نظیرش تو وقتی به شبهه فقها باید مطرح کردن. گفتن اگر یک زن مجردی مورد وقتی به شبهه قرار بگیره، بعد چیکار کنه؟ عده نگه داره. منتها اونجا یک تفصیلی دادن فقها، گفتن اگر همون کسی که باهاش وقتی به شبهه کرده بخواد ازدواج بکنه باهاش، عده نگه داشتن لازم نداره. پس اگر کسی با یک زن مجرد وقتی به شبهه انجام بده، بعدن بخواد با همون زن ازدواج بکنه، این عده لازم نیست. اما اگر یک مرد دیگری بخواد با این زنی که بعد یه شبهه کرده ازدواج بکنه، اینجا گفتن فقها بعد عده نگه بداره. پس این فرع و فقها تو بحثی به شبهه چیکار کردن؟ مطرح کردن. مثل عقد موقت تقریبا، تو عقد موقت اگر همون مردی که با عقد موقت بوده از دوباره بخواد مجددن صیغه عقد موقت بخونه، عده نگه داشتن لازم نداره. اما اگر مرد دیگری بخواد ازدواج بکنه با این زن، عده نگه داشتن چیه؟ واجبه. خب مرحوم سید یزدی در عروه این آورده، مسئله 5 تکمله عروه، گفته اگر زن مجرد مورد وطی به شبهه قرار بگیرد، نسبت به شخص واتی عده لازم نیست و میتواند قبل از انقضای عده با او ازدواج کند. اما نسبت به دیگران، از مرحوم شهید در مسالک نقل شده که ازدواج با دیگران جایز است، گرچه مقاربت و نزدیکی با او تا پایان زمان عده جایز نیست. ولی عقبا این است که ازدواج با دیگری تا پایان عده جایز نیست، چون اصل عدم تأثیر عقد است و اطلاق روایات هم میگه نکاح در زمان عده جایز نیستش. خب چرا ازدواج کردن با این زن جایز نیست؟ چون روایات میگه چی؟ ازدواج در عده باطله. و از اون برم شک میکنیم که این زنی که مورد تلقیح مصنوعی قرار گرفته است، الان میشه باش ازدواج کرد یا ازدواج نیست، اصل اولیه در معاملات اصالت الفساده، اصل عدم تأثیر عقد. فقط قول مخالف مرحوم شهیده. مرحوم شهید چی فرموده؟ فرموده میشه با این زن ازدواج کرد ولی حق نزدیکی کردن با او رو نداره. چرا؟ چون الان اگر نزدیکی بکنه اختلاط چی بیش میاد؟ میاه بیش میاد. مرحوم صاحب جواهرم اینجا گفته که ما اگر گفتیم که در زمان عده تمام استمتاعات با زن حرامه، همه استمتاعات حرامه، پس کسی حق ازدواج کردن با این زنم نداره. چرا حق ازدواج کردن نداره؟ چون فایده نداره این ازدواج، ازدواجی که هیچ اثری برش مترتب نمیشه. اما اگر قائل بشویم که فقط نزدیکی با زن در زمان عده اشکال داره ولی بقیه استمتاعات جایزه، اینجا ازدواج کردن اشکالی نداره. چرا؟ چون ازدواج یک فایده داره، بالاخره فقط نزدیکی ممنوعه ولی بقیه استمتاعات چی میشه؟ جایز میشه. خب ولی به نظر حق در مسئله همینه که به خاطر اطلاقات العده من الماء، ما میگیم این زن بعد چیکار کنه؟ عده نگه داره. چرا؟ چون بالاخره مورد تلقیح مصنوعی قرار گرفته. و اطلاقات روایت هم چه میگه؟ ازدواج در زمان عده جایز نیست، مطلق میگه جایز نیستش دیگه، تفصیل نمیده که آقا این ازدواجی که میخوام نزدیکی داشته باشم یا ازدواجی که میخواد مقاربت نداشته باشه. اطلاقات ادله میگه که مطلقا ازدواج در زمان عده عرضم به حضور شما که صحیح نیستش. خب این صورت دوم. صورت سوم و اخیر اینه که زنی که خودش در مقام عده هست، زنی که در زمان عده هست مورد تلقیح مصنوعی قرار بگیره. زنی که در زمان عده هست مورد تلقیح مصنوعی قرار بگیره. حالا سوال چی؟ آیا به خاطر این کار یک عده جدیدی واجب میشه؟ چون زنیه که خودش در زمان چی؟ عده هستش. مثالش چی میشه؟ چجوری زن در عده هستش؟ چون آقا یا عده طلاق یا عده وفات از شوهرش هست. خب یعنی زنیه که شوهرش فوت کرده یا شوهرش طلاقش داده، این زن الان در عده. این زنی که در عده اگر مورد تلقیح مصنوعی قرار بگیرد، از دوره میگه عده دیگه براش چی میشه؟ واجب میشه. بعد این بحث پیش میاد که این دو تا عده تداخل میکنه یا تداخل نمیکنه. پس زنیه که در عده چجوری میشه زن در عده باشه؟ یا عده وفات یا عده طلاق. حالا تلقیح مصنوعی صورت گرفته باشه. تلقیح مصنوعی کی باشه انجام داده؟ یا اسپرم خود شوهر قبلی رو ما بهش تزریق کردیم، یا اسپرم مرد اجنبی. اگر اسپرم مرد اجنبی بهش تزریق بشه، خب به خاطر این تزریق اسپرم انما العده من الماء، یه عده جدیدی به عهده‌اش میاد. خب یک عده که داشته یک عده جدیدم به عهده‌اش میاد. حالا این بحث مطرح میشه که این دو تا عده با هم تداخل میکنه یا تداخل نمیکنه. این عده جدید که میاد، عده قبلی از بین میره یا نمیره؟ نه، چون اون عده قبلی سر جای خودش هست. مثلا 3 ماه بعد عده وفات نگه دارد، اون که سر جای خودش هست، مثلا سر 1 ماهگی 2 ماهش هنوز باقی مونده، تلقیح مصنوعی هم صورت گرفته. اون 3 ماهش که سر جای خودش هست، چون عده جدید که نمیاد عده قبلی رو باطل کنه. فقط بحثی که پیدا میشه اینه که این عده دومی بعد بذاریم اون عده اولی تمام بشه، بعد عده دومی شروع بکنیم، یا نه در همون اثناء، یعنی سر 1 ماهگی که شد، نه از همون اثناء هم عده تلقیح چی میشه؟ شروع میشه. خب اینجا کدوم نظریه درسته؟ پس یک زنیه که عده وفات باید نگه بداره، 1 ماه گذشته، اسپرم مرد اجنبی وارد رحمش شده، حالا سر 1 ماهگی باید عده نگه داره به خاطر تلقیح مصنوعی. عده تلقیح مصنوعی هم چند ماهه؟ چجوریه؟ شبیه عده طلاق گفتیم 3 طهره. این 3 طهرشو باید بگذاره که 3 ماه تموم بشه حساب بکنه، یا همون 1 ماه که مورد تلقیح مصنوعی قرار گرفت شروع میشه. اینجا گفتن ما دلیلی نداریم که اون عده قبلی تمام بشه، بلکه از همون لحظه‌ای که عده جدید اومد میتونه اثر خودشو بگذاره. یعنی سر 1 ماهگی 3 طهر هم باید چیکار کنه؟ به خاطر عده جدید. پس اینجا به اصطلاح دو تا عده با هم تداخل میکنن، چون تلقیح مصنوعی که باعث ثبوت عده میشه نمیگه که یک عده بعد برای من باشه که اختصاصی من باشه، یعنی زن در عده دیگه ای نباشه. نه، میگه هر موقع تلقیح مصنوعی صورت گرفت عده واجب میشه بعد از همون لحظه. لذا این زن اگر در عده قبلی هم باشد، اون عده قبلیش هست، از الان یک عده جدید هم چی میشه؟ برای ثابت میشه. بعد چی بشه دیگه؟ مثلا اکثر المدتین چی میشه به اصطلاح؟ عدهش تمام میشه، عده اولی تمام میشه، عده دومی هم بعد تمام میشه، تا این زن از عده چی بشه؟ خارج بشه. پس اگر زنی که در عده باشد مورد تلقیح مصنوعی قرار بگیرد، به خاطر تلقیح مصنوعی یک عده جدیدی بار میشود. منتها این عده جدید لازم نیست بگذاریم عده اولی تمام بشه تا شروع بشه. از همون لحظه ای که تلقیح مصنوعی آمد، این سبب اثر خودش رو چیکار میکنه؟ میگذاره. پس به اصطلاح اینا با همدیگه چیکار میکنن؟ تداخل میکنن. خب نظیر همین رو باز مرحوم سیه در عروه نسبت به وقتی شبهه بورده، که در وقتی به شبهه چجوری؟ اگر زنی که در عده است مورد وقتی به شبهه قرار بگیره، بعد یک عده هم به خاطر چی نگه بداره؟ وقتی به شبهه. مرحوم سیه یزدی تو مسئله همون 5 ادامهش آورده، مقتضای اطلاق دلیل عده به خاطر وقتی به شبهه عرضم به حضور شما که مسئلهش اینجا مسئله 11 هست، اینجا این مسئله 11 شو نبردیم عبارتشو. تو وطیه به شبهه مرحوم سید یزدی گفته اگر زنی که در عده مورد وطیه به شبهه قرار بگیره، باید یک عده به خاطر وطیه به شبهه نگه بداره، و این عده وطیه به شبهه مرحوم سید گفته تداخل میکنه با همون عده قبلی. یعنی هر زمان اون عده قبلی وسطش بود، این عده جدید از همون وسط چی میشه؟ شروع میشه. خب ما هم که در کل این مباحث تلقیح مصنوعی ملحق کردیم به وطیه به شبهه دیگه. لذا چون گفتیم که ما دلیلمون چیه؟ انما العده من الماء، هر موقع ماء داخل بشه عده بردن چی میشه؟ واجب میشه تا اختلاط میاه رخ نده. حکمتش اینه. لذا ما اینجا قائل به چی میشه؟ قائل به تداخل عده میشیم. پس خلاصه بحث ما در این عده این شدش که هر زنی که مورد تلقیح مصنوعی قرار بگیرد باید عده نگه داره. متا عده نگه داشتن گفتیم دو تا معنا داره، نسبت به شوهر یک معنا داره، نسبت به غیر شوهر یک معنای، چون گفتیم عده در لغت به معنای چی؟ به معنای تربص و انتظار. اگر زنی که شوهر داشته باشه بگیم عده بر نگه داره از شوهرش، یعنی شوهرش باید منتظر بمونه، با اون حد مقاربت و نزدیکی نداره. اگر بگیم نسبت به مرد بیگانه بعد عده نگه داره، یعنی مرد بیگانه حق ازدواج کردن با او نداره در زمان عده، تا عده چی بشه؟ تمام بشه. خب بحث ما در عده هم تمام شد. بحث احکام وضعی اردن به حضور شما که در تلقیح مصنوعی تمام شد. ما احکام وضعی چند تا حکم الان مطرح کردیم؟ بحث نسب، بحث ارث، بحث وجوب نفقه، بحث ثبوت دیه، بحث عده هم مطرح کردیم. یک حکم وضعی دیگه انشالله باقی مونده برای سال آینده، بحث خرید و فروش و معاملات مرتبط با تلقیح مصنوعی، خرید و فروش اسپرم، خرید و فروش تخمک، خرید و فروش جنین و قرارداد اجاره رحم. اینا بحثای احکام وضعیه که همش جزء معاملات هست.